بدون حضور به عنوان غرفه دار بهره برد قصه شب چراغ امشبمونه در همراهی با خانم دکتر الهام اکبری، مدرس و مشاور کسب و کارهای ورزشی.
یک باور محدود کننده در افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار در حوزه ورزش رو دارن و یا به نوعی در حوزه ورزش صاحب کسب و کار هستن و یا در این حوزه مدیریت میکنن این هستش که بایستی در تمامی نمایشگاه‌هایی که مطلع میشن یا اینکه به اونها پیشنهاد داده میشه شرکت کنن و حضور فعال داشته باشن. البته که حضور در نمایشگاه به شرطی که از چندین ماه قبل با برنامه ریزی شکل گرفته باشه، چه کسب و کارهای محصول محور و چه خدمات محور، قطعاً نتایج و دستاوردهای ارزشمندی رو به دنبال خواهد داشت، چرا که ایجاد شبکه ارتباطی گسترده و متناسب با حوزه کاری و کسب و کار ما باعث میشه که در واقع کسب و کارمون رو به خوبی معرفی کنیم و در اصطلاح جا بندازیم. اما خب نقطه مقابل این هستش که با عدم برنامه ریزی و یک تصمیم گیری سریع بپذیریم و غرفه رو در نمایشگاه برای کسب و کار خودمون اختصاص بدیم. در این صورت چون اصول غرفه سازی رو در نظر نگرفتیم، طراحی داخلی، نحوه صحیح ارتباط با مشتریان و جذب مخاطبان رو از قبل در نظر نگرفتیم و برنامه ریزی خاصی نداریم، بنابراین نتیجه مطلوبی رو به دنبال نخواهد داشت. یک پیشنهاد این هستش که به جای اینکه شما در نمایشگاه صاحب غرفه‌ای باشید و کلی هزینه های جانبی حضور در غرفه رو در کسب و کارتون داشته باشید، این هستش که به فکر آماده سازی و آموزش یک تیم خبره و کارآزموده از تخصص خودتون باشید برای حضور در نمایشگاه‌های به هر حال تخصصی یا فصلی. این اگر که با یک برنامه ریزی خوب در نظر گرفته بشه میتونه نتایج قابل قبول و مطلوبی رو برای کسب و کار شما به ارمغان بیاره. مهمترین نکته در این داستان این هستش که تیم کاری شما در این مناسبات و در ایجاد رابطه و برقراری ارتباط با مشتریان و مخاطبان چند مرده حلاجن. آیا میتونند در یک فرصت کوتاه پرزنت و معرفی خوبی از محصول شما و خدمت شما داشته باشند؟ اگر این کار امکان پذیر باشه و توانایی فوق‌العاده‌ای در ایجاد ارتباط داشته باشند، قطعاً تیم شما و کسب و کار شما با هزینه بسیار کمتر از غرفه‌داری میتونه موفق باشه. خب من اگر بخوام که یک مثال ملموس رو خدمتون ارائه بدم، با توجه به در پیش رو بودن هفته تربیت بدنی در سراسر کشور، شاهد برپایی نمایشگاه دستاوردهای ورزش، اوقات فراغت و سمنهای ورزشی هستیم و البته جوانان. خب قطعاً این نمایشگاه کمک بسیاری میکنه به معرفی تولید کنندگان حوزه ورزش، تجهیزات ورزشی و معرفی رشته‌های ورزشی مختلف. قطعاً هیئت‌های ورزشی، فدراسیون‌های ورزشی حضور فعال دارند و به هر حال کمک می‌کنه به مخاطبین برای اینکه با رشته‌های ورزشی آشنا بشن و اون علاقه‌مندی خودشون رو کشف کنن و اون استعداد شناسایی بشه. خب اینکه صاحب یک غرفه ورزشی باشید بسیار خوب و مطلوب هست. این رو عرض می‌کنم برای کسب و کارهایی که امکان حضور در نمایشگاه‌های ورزشی رو ندارند، علارغم میلشون به لحاظ مالی بودجه کافی رو برای حضور در نمایشگاه ها ندارند. خب اینها نبایستی ناامید بشن، قطعا برای ارتقاء کسب و کار خودشون به حضور در این نمایشگاه ها نیاز دارند، ولی لزومن داشتن غرفه باعث پیشرفت اونها و معرفی کسب و کار اونها نمیشه. یک پیشنهاد این هستش که تیم کاری برای حضور در نمایشگاه ها، حالا نمایشگاه های فصلی یا نمایشگاه های تخصصی، در نظر بگیرند. این تیم رو آموزش های لازم به این تیم داده بشه، نحوه ارتباط گیری با مشتری و افراد حاضر در نمایشگاه به این افراد داده بشه. قطعا لباس متحدالشکل بسیار کمک میکنه، این امکان رو فراهم میکنه که حتی بدون کلام هم به مخاطب منتقل بشه که این تیم از یک برند و یک کسب و کار واحد هستن و یک وحدت هویت دارن این افراد. از این جهت بسیار خوب و مطلوب حضورشون در نمایشگاه. قطعا میتونن با کمترین هزینه و کمترین منابع مالی که برای این کار در نظر گرفته شده از سوی شرکت و کسب و کار بتونن بهترین نتایج رو داشته باشن، قراردادهای خوبی رو منعقد کنن و به این شیوه معرف کسب و کار خودشون باشن در اون نمایشگاه مذکور.
از ماجرای روز 20 مهر ماه، چیزی هولوحش 23 ساعت و 5 دقیقه گذشته و اندک زمانی از این ماجرا باقی مونده. نظر شخصی بنده اینه که خانم آقایون زحمت بکشید برید همین الان فهرست اهدافتون رو بیارین، اون موضوعاتی که گفتیم اول سال هم اول حالا نایلا احسن حال این بازی ها بود، بعد گفتیم من امسال دیگه فلان، من از این شنبه دیگه بهمان، من دیگه از اینجوری. بعد آره میدونم یه الان ما یه خدا رو شکر یه اتفاقاتی افتاده که من میتونم بهانه‌های متعدد بیارم، ولی بیا یه کار باحال بکن، از رو صندلی قربانی بابا جان پاشو، مثلا مسئولیت رو بچسب و بیا بپذیریم که اگر همین ابر و باد و ماه خورشید و فلک هم نمی بودن، من و تو الان خیلی از اهدافمون همین حالی داشت که الان داره. یعنی هیچ کدومش ربطی به احوال روزگار نداره، بیشتر به احوال بنده و جناب عالی و معنا بخش و حرکت روی ساختار ارزش هامون مبتنیه. همین حرفی که الان دارم با مربی فریبا یار احمدی میزنم، ایشون هم قطار بند است و افتخار دارم که با ایشون گفتگو کنم در فضایی که به نظرم امشب فضا خیلی منطبق تر خواهد بود با آن چیزی که من اون رو مربیگری پیراسته میدونم. خدا رو شکر سرکار خانم دکتر یار احمدی هم در این زمینه هم قدم و هم پا و هم رفیق بسیار مناسبی است. 30,36,37 همچنان سامانه پیام کوتاه ماست. امشب هنوز نرسیدم بهتون سر بزنم و به هر حال چه باحال نوشتن که خیلی پیامک دادیم، ببخشین که یادم نبوده بخونمتون، سر میزنم بهتون و پیامک هاتون رو حتما خواهم خوند. یه نفر برگشته گفته که قدیما کارآفرین سرگازی زندگیش تعریف می‌کرد، کیف می‌کردی، بیانات سنگین شده که نه بیا اینطوری فکر نکنی، من معتقدم الان بیشتر شبیه یه نشست تخصصیم، یه خوندم اینجوری مزه مزه کنیم، در حقیقت بپذیریم که بعد از ماجراهایی که ما دوباره به بخش زنده برگشتیم اندکی طول می‌کشه تا به روال دوست داشتنی مطلوبمون برسیم. بعد نوشتن که نوشتن خدا رو شکر گفتم حامد رضا هم شاید با ابیات حافظ زاویه داشته باشه، نداداش آقای حافظ دوست خوبیه. نوشتن که ساروز حافظ شیرازی بر ساروز حافظ نیست، داستان بزرگ داشته حافظه. بله به خدمتتون که آرزم. داود خان اختیاری هم همراه ماست، شب بخیر عرض می‌کنم خدمت تاهری که محتدی بزرگ مهمان محترم برنامه، ما هم به شما شب بخیر میگیم. به نظرم میاد که دوستانم یه خورده تو موضوع هم گفتگو بکنیم بعد نیست، حالا اونا سوالاتونو دیدم اگه اجازه بدین یه خورده بیشتر با مربی جلو برم و بعد حتما روی سوالات شما هم تمرکز خواهم کرد و اونها رو هم خواهم دید. اینم بخونم خوبه؟ نوشته آقای مجری لزومی نداره شما روی کلمه کلید کنی و گیر بدی فلسفه بافی کنی، چون مهم برداشت و نتیجه از کل صحبت‌های مهمون گرامیه. اگر رساله کلمه سقراط رو خونده بودی در جمهور میدونستی فداتشم که کلمه یعنی بذر، و اگر کلمه رو متوجه بشیم و پهنش بکنیم و توسعهش بدیم به معانی میرسیم. اما چشم، سعی میکنم مختصرتر گفتگو بکنم. از تذکرتم خیلی متشکرم. بسیار خوب مربی، راجع به ساختار ذهنی گفتگو میکردیم و راجع به ساختار ذهنی رشد. اجازه میخوام اول ذهنیت خودم رو با شما چکوتیک کنم و این رو درست و غلطش بکنیم با هم. به گمان بنده کمترین رشد یک دوره‌ای داره و یک چرخه‌ای داره تا به بلوغ میرسه و بعد از اون آهسته آهسته به افول میره تا پایان دوره. اما چیزی که ماندنی و ماناست و در اثر رشد به وجود میاد توسعه است، یعنی زندگی بر مدار تحول و توسعه. چقدر این رو اولا شما با من همداستان خواهید بود و ثانیا این رو با هم چکوتیک بکنیم، بعد من سوال دوم رو خواهم پرسید.
اینکه زندگی بر یعنی ما رشدمون متوقف میشه؟
من معتقدم که رشد چرخه ای داره اما توسعه متوقف نمیشه.
بله کاملا درسته،
یعنی چون به هر حال به بلوغی خواهیم رسید و بعد در راستای بلوغمون موسعتر خواهیم شد، وسیعتر خواهیم شد، گستره بیشتری رو خواهیم داشت از چه معنا چه دانش چه هرچی.
بله و خب این توسعه خیلی جای کار داره. آره. برمیگرده به اون مایندست رشده که در مقابل مایندست ثابت قرار گرفته، یعني ذهنیت رشد در مقابل ذهنیت ثابت.
موضوع نخست جزء موضوع هفته پیشمون همین ذهنیت رشد و ذهنیت ثابت بود است. بفهمید؟
بله. و که و اساساً تفاوت آدم ها تو همینه. یعنی کسانی که با ذهنیت ثابت زندگی میکنن و همون چرخه رشدی که شما گفتین رو اتفاق میفته براشون
و تمام
و دیگه در تمام زندگی همین هی تکرار میشه و هی میگن چرا برای ما اتفاق جدیدی نمیفته، چرا شانس در خونه ما رو نمیزنه، چرا هیچ چیزی نمیشه، چرا ما
چرا روزا تکراریه
بله همه چی. ولی برای نقطه مقابلش ذهنیت رشده، اونجایی که شما میگی که شانس نباید در خونه منو بزنه، من باید برم در خونه شانس رو بزنم. و این ذهنیت رشده اینجا نگهش دارین، ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد برای انسان رو ببریدش بزرگتر بکنید تو سازمانتون. خب اینجا هم نقطه تفاوت کسانی هستش که سازمانشون رو با ذهنیت ثابت مدیریت میکنن یا با ذهنیت رشد. حالا اینو باز نگه داریم، اونجایی که ما حرف از معنا زدیم،
بله
خب ما میخوایم معنا رو برای انسانهایی پیدا کنیم که میخوان کار بکنن. توی کسی که مدیری که مایندست ثابت داره و داره شرکتش رو با یک ذهنیت ثابت مدیریت میکنه، نمیتونی معنا رو برای تک تک افراد پیدا بکنی.
اصلا خیلی معنا پذیری سخت میشه، انگار دارید راجبه به قول شما بیاین یه قدم عقبتر، ما این دوربینمون رو یه خورده وسیع‌تر بکنیم، زاویه‌اش فرنگی‌اش رو لانگ شات بگیریم، اینو بیاین وقتی به عقب نگاه بکنیم، انگار داریم راجع به سازمان‌های ایستا و سازمان‌های پویا گفتگو می‌کنیم.
بله
من هیچ سازمان ایستایی رو نمیتونم پیدا بکنم که اعضا و کارمندان پویایی داشته باشه، اگر هم داره اونا سازمان مسئله زندان روحه، به زودی ترک می‌کنن اونا. منی که خورده سوادم مدیریته، در 85 تا 90% مواردی که آدم‌های پویا در سازمان‌های ایستا بررسی کردم ترک کار دارن، جابجایی‌های فراوان دارن، شکایت از، یعنی پیش شما میان، پیش مربی میان با شکایت از نابرابری مثلا.
دقیقاً همینه که چی میشه که اونا مثلا میگن که ای بابا علارنگ شما پای صحبت مدیرایی بشینین که با ذهنیت ثابتن. چی میگن؟ امروز نیروی خوب وجود نداره، آدم ها دو مسئولیت پذیریشون از بین رفته،
آدم ها متعهد نیستن،
خلاقیت ندارن، همه به دنبال فقط پولن، هیچ چیز دیگه براشون مهم نیست، من میفهمم، من میدونم چی درسته، من به همه میگم چی کار کنن، من تجربهش رو دارم، باید کاری که من میگم رو انجام بدن. از لغت‌های مثل باید خیلی استفاده میکنن، از لغت‌هایی که میگن این روش باید به این روش انجام بشه، این کار باید به این روش انجام بشه خیلی استفاده میکنن. و ساختار سلسله مراتبی بسیار پررنگه و تو خیلی از سازمان‌های ما این هست. نه اینکه آدم الان بگه وای الان که دیگه وقت اینا نیست، نه واقعا ما داریم
میبینیم. خب
اما برمیگردیم به اون ذهنیت رشد. وقتی این ذهنیت رشد توی یه سازمانی باشه چی میشه؟ میگه من یه خورده میدونم، تو هم یه خورده میدونی،
یا
با هم دیگه بشینیم فکر کنیم ببینیم چی کار میکنی، من یکم توانایی دارم، تو یکم توانایی داری، یعنی من به توانایی تو که آوردم در این شرکت تکیه میکنم. همون اسخرآقایی که مثال زدیم توی اینجا میگنجه ها، میگه پسر جون من الان یه سری کالا اینجا دارم، تو بگو چجوری بچینمش. حتی در این حدم میتونه کار بکنه.
حتی من این رو میدونم. اینا البته مثلا شما در دریانی های محترم میبینید، این دوستان عزیز دریانیمون، و واقعا اینها نمونه بارز یه اسمی کسب و کار خرد موفقن که باور کن مثلا حالا شما ایکس و ایگریک، من نمیخوام برند خارجی بگم، که اینها جز داستان های واقعا هزار یک شب کارآفرینی نیست، اما مسئله اینجاست که طرف میگن خب حالا این جنس جدید آوردیم، تو سن و سالت یه خود تازه تره، بگو چجوری بفروشیمش. یه سری از کارتا آمده بود و این کارتا رو، حالا من میگم همه میدونن چیه دارم میگم، کدوم کارتا رو میگم، از همین دوستان زنجیره‌ای آمده بود که مغازه‌های زنجیره‌ای داشتند و اینها رو نسل جوان اون مغازه، اینی که دارم عرض میکنم بر پایه پژوهش دانشجوی خودمه،
بله،
اینو فرستادیم برای اینکه ببینیم این چه اتفاق عجیب و غریب بود که یک بار افتاد همچین محصولی. مثل اون موقع ها الان دیگه این آدامسه چون منقرض شده نسلش الان بگم پیامکاتون بیچاره میکنه من. مثلا آدم سینسین یا آدم سینسینی داشتیم ما یه زمانی، عکس فوتبالی توش بود، مثلا عکس کلینزمنش هم سخت گیر میومد، اون رو میرفتیم میخریدیم و اون رو با مثلا تو عالم بچگی برای ما حکم کارهای مبادله ای داشت. و بعد هم اومد توی عصر تازه این اتفاق افتاد. جالب بود که نسل تازه این مغازه‌های زنجیره‌ای مسئولیت فروش اینها رو به عهده داشتن و این فوق‌العاده شگفت‌انگیز بود. و این اثر همین ماجرایی است که شما دارید میگید، یعنی اثر یک ذهنیت پویا، یک ذهنیت رشد داره این رو منتقل میکنه. تو به هر میزانی که معتقد به رشد باشی توسعه پیدا میکنی. خیلی راحت.
امروز که میخواستم بیام خدمت شما یه مطالعه کردم روی آماری که آمار اخیری که توی ایران هست.
بله.
و دیدم که یک آمار تکان دهنده‌ای بود که 23% از کسان کارگران و کارمندان ایرانی با خشم کار میکنن.
واو.
یعنی نه تنها از کارشون راضی نیستن بلکه دارن با خشم کار میکنن.
تجربه خشم دارن تو کارشون.
عدد زیادیه، یعنی یک چهارم تقریبا نه. جمعیت شاغل داره با خشم کار میکنه. چرا؟
عواقبش چیه؟
چرا؟ چون معنا رو دنبال اون معنا هن ولی پیداش نمیکنن.
ای بسا، حالا که دارید میگید تو خشم، من دارم میگم داره برخلاف معنای باورمندش داره کار میکنه، یعنی در نقطه تقابل با خودش ایستاده که خشمگینه.
بله، ولی ناچاره.
آره،
حالا شاید ناچار نباشه.
آره، شاید هم صندلی قربانی داره تجربه میکنه. اما به هر حال باید بپذیرم شما دارید یه فکت علمی میگید، یه حق واقع علمی دارید به من میگید، حاصل پژوهش دارید به من میگید که یک جمعیت یک چهارمی از جمعیت شاغله و این شاغل جمعیت شاغل مولده، یعنی کارمند و کارگره، صفحه اوله. این آدم هایی هستن که اگر کارگر حذف کنم خط تولیدم میخوابه، اگر کارمند رو حذف کنم خط خدماتم. و این به شدت عجیب. خشم هم خودزایند است هم خودفزاینده، یعنی شما... این رو در جامعه تسری میده.
بله، و شما میدونید که الان مسئله شرکت ها و رقابت شرکت ها در محصول نیست، در خدماته. یعنی اینقدر انواع تنوع محصولات زیاد شده که نوع سرویس دهی ها میتونه تمایز برای شرکت ها ایجاد بکنه. خب، و خدمات پشتش چی میطلبه؟ انسان خوشحال میطلبه،
لااقل انسان باورمند به خدمات میطلبه. نگم خوشحال، اگر نگم مثلا در لبه شادیه،
بسیار
اما طرف معتقد و متعهد به خدماتی که داره ارائه میده هست.
بله، و این در حالیه که آمار ما نره میگه که 23% دارن با خشم کار میکنن و 58% با استرس بالا دارن کار میکنن. یعنی حالا یه درجه اومد از خشم پایین. یعنی این آمار خیلی
آماره که متزلزله. یعنی من حتی وقتی به من گفتی اینو الان، من توی بحث نیروی شاغل مولدم الان دارم احساس لرزش میکنم، چون بید بر سر ایمان خیش میلرزنه.
و 19% کسانی هستند که تازه امید به آینده دارند، یعنی خیلی هم حالا هپی نیستن ولی امیدوارند. خب، این از کجا ناشی میشه؟ از همین در واقع نوع نگاه ما به کارمون و نوع نگاه سازمان ها به مدیریتشون برمیگرده و از اونجا ناشی میشه. و خب این خیلی درد بزرگیه.
عدم انطباق شاغل با معنای زندگیش و شاغل با شغلش تبدیل شده به یه داستان به نظرم قابل تأمل از خشم و استرس، که این هر دو نیازمند مدیریتن. یعنی هم خشم مدیریت میخواد هم استرس مدیریت میخواد.
چجور مدیریتی؟ مدیریت با مایندست رشد میخواد که ما نداریم. جای اینجا کوچینگ، جای کوچینگ اینجا خالیه، که وقتی میری به سازمان ها صحبت میکنی درباره کوچینگ با افراد، حالا از هر سازمانی، ممکنه همون سوپره باشه، اونم برخود در نوع خودش به هر حال یک
کسب و کاری
داره، میگه که به چه دردم میخوره، کجای کار من قرار بگیره، مگه وقتش هست؟ ای بابا، ما انقدر بدبختی داریم، ما انقدر گیر و گور داریم، بریم اینا رو حل بکنیم. من این مسئله رو در بین تمامی همکاران و دوستانم، چون من عرض کردم خدمتون در انجمن ملی زنان کارفرین کار میکنم، در نتیجه با خیلی از خانوم هایی که بسیار دغدغه مند هستن، در ارتباط هستم، میبینم و میبینم که بازم حاضر نیستند از یک چنین روی کردی که الان داره در دنیا هم کار میکنه استفاده بکنن. نه اینکه نخوان، نه اینکه نفهمن، نه اینکه درک نکنن. بین ضروری و مهم، مسئله ضروری رو انتخاب میکنن که برن به چالش هاشون، به گیر و گوراشون، به مسائل اقتصادیشون اینها بپردازن. حالا حرف زیاد شد، ولی بحث اینه که ما روش ها و متد های امروزه داریم که میتونه به مایندست رشدمون کمک بکنه. ای کاش بتونیم این رو جا بندازیم در واقع کشورمون.
ببینید، من فکر میکنم، چون خب نمیدونم چرا با من هم داستان هست، اما بعید میدونم فاصله داشته باشیم تو این معنا با هم. وقتی من فرهنگ های متعدد سازمانی رو نگاه میکنم و فرهنگ های سازمانی من جملات پرتمطراق نگاشته به خط زیبای نستعلیق در تابلوهای تذهیب و آویخته به در دیوار سازمانن، انگار من ناخودآگاه به اون حرف آقای سلیگمن منتقل میشم که این ارزش ها در زمانهای خیلی گل و بلبل و چه سری چه دومی عجب پایی، همه سوادن علا بیاز، همه نوشته سیاه بر روی خط سپید، به زیبایی روی قاب سازمان من، کسب و کار من میدرخشه. اما مگر کسی میدانست در سال 98 به یک باره چه میدونم کووید خواهد آمد و تو ناچار خواهی بود کارکنانت رو اداره کنی ولی از راه دور؟ کسی میدانست مگه با همچین فرایندی تو ناچار به مالکیت و ادغام خواهی شد و فرهنگ های سازمانی متعدد و متشتت خواهی داشت؟ کسی مگر میدانست که همچین واقعی و همچین همگیری تبدیل میشه به یک نقطه ای که معنای زندگی های بسیاری تغییر میکنه و تو باید حالا با این تغییرهای شگرف و ناگهانی سازمان تو هدایت بکنی؟ ما تا زمانی که در بحران قرار نگرفتیم همه چی گل و بلبله.
بله.
منتها اگر ما اون ذهنیت رشد رو نداشته باشیم و اگر نگاهمون نگاه مبتنی بر تحول، خط تیر توسعه نباشد، به روزگاری خواهیم افتاد که حضرت عالی فرمودین که نیروی انسانی نیست، در صورتی که هست. نسل زد ما چنین است، نسل زد ما چنان است، در صورتی که نه چنین است نه چنان است. فقط من ننشستم و با ذهنیت رشد به حرف او گوش ندادم، معنای زندگی او رو نخواستم بشنوم و در حقیقت به قول فرمایش فاخر شما، اونجایی که فرمودین الان نسل تازه خیلی هاشون به معناهای زندگیشون واقفن، این منم که در حالت بیخبری نشستم در پنجره سوت و کور جوهری خودم، نه کسی میداند، نه کسی از من خبر دارد، نه من از کسی خبر دارم، نشستم اونجا و دنیا رو دارم از دریچه جهلم دارم میبینم. حالا نسل زد میخواد بخواهد، میخواهد نخواهد، او باید به من احترام بذاره نمیذاره. حالا یه خورده الان فاصله بگیم از گفتگو بریم الان ایده مقبول رو سریع تر بشنویم. ایده مقبول ما ممکنه یه خورده سرمایه گذاری ریسک پذیر یا خطر پذیر شما رو قلقلک بدهد. خب بسته ایست که بچه هم آماده کردن در شروع سردبی شب آفتابی و به گمانم شنیدنش خالی از لطف نیست. چند دقیقه است اکبر جان؟ این 4 دقیقه این بسته صوتی رو بشنوید، ما هم نفسی تازه خواهیم کرد و بعد در بخش پایانی گفتگوی من با سرکار خانم فریبا یار احمدی، مربی و استاد عزیزم و هم قطار خودم، با من همراه خواهید شد و بخش پایانی برنامه شب آفتابی رو در 20 مهر ماه با هم خواهیم شنید. فقط به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شب است.
کاری که داریم الان انجام میدیم، توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به محصول آب ساده حداقل 2 برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
ما در حوزه تولید پوشاک سالها در حال فعالیت هستیم. در گفتگو با مشتری هامون وقتی برای پرسنلشون لباس کار در واقع تامین می‌کردن، دیدیم که مجبور هستن به دلایلی هر دو سه ماه یه دفعه لباس تهیه کنن و دلیل اصلیش این بود که این لباس آلودگی رو به راحتی به خودش جذب می‌کنه، این لباس گرد و خاک رو ایجاد می‌کنه و باعث میشه از دوام اون لباس با توجه به الیاف طبیعی بودنش کاسته بشه. به این ترتیب به این نقطه رسیدیم که چه کنیم که در راستای همکاری با تولید کننده ها و مشتریامون هزینه هاشون رو کاهش بدیم.
کاهش هزینه های تولید پوشاک ایمنی و کار و ایجاد حس بهتر در کارکنان خط تولید به وقت استفاده از این پوشاک دلیل اصلیه خانم انسی غلامی و همکارانشون شد که در مسیر تولید محصولی جدید و دانش بنیان در حوزه پوشاک کار قرار بگیرن.
محصول جدیدمون قراره مانع از جذب خاک و آلودگی های شیمیایی به لباس کار بشه. مزیت رقابتی که تو این محصول در حال ارائه به بازار هستش این هستش که این موادی که در پارچه به صورت یک نوع بافت وارد میشه، علاوه بر این که سازگار با محیط زیست هستش، خیلی به بهداشت ایمنی پرسنل کمک میکنه و باعث میشه که خیلی اتفاقات خوشایند در مسیر کار بیفته. به چه دلیل؟ به این دلیل که خیلی از لباس‌ها به دلیل الیاف پلی‌استر بالایی که دارن باعث تعرق میشن، خارش پوست میشن و اون بهداشت‌های در واقع فردی پوست رعایت نمیشه. ما توی این قضیه این موضوع رو به صورت کامل حل کردیم. به دنبال راهی هستیم که توی این محصول هم استانداردهای الیاف رو رعایت کنیم که الیاف طبیعی باشه و هم مانع از جذب آلودگی‌ها باشه، جذب خاک باشه، دوامش باشه و پرسنل اون احساسی که این لباس از یک کیفیت متفاوتی نسبت به نمونه‌های مشابه تو بازار هستش برخوردار شده و احساس کنه که کارفرما براش ارزش قائل شده، یک کار متفاوت رو گرفته. از طرفی هم این باعث میشه هزینه‌های کارفرما در تامین تجهیزات ایمنی مخصوصا لباس کار به شدت کاسته بشه، برای اینکه یک لباس کاری میگیرن که به جای 3 ماه میتونن بیش از یک سال ازش استفاده بکنن. در رابطه با قیمتی که شاید کارفرماها مجبور به پرداخت این مبلغ باشن، بین 25 تا 40 درصد افزایش قیمت در هر دست لباس خواهیم داشت که اگر بخوای به مدت زمانی که این لباس داره استفاده میشه و دوام داره اشاره کنی، سود 100 درصدی نصیب کارفرماها خواهد شد.
اگر علاقه من به سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک، خصوصا پوشاک ایمنی و کار هستید و ایده ی تولید محصول دانش بنیان مجموعه خانم غلامی و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه‌گذاری داره، ایده مقبول رو به 3036-37 پیامک کنید.
شب آهسته آرام دامن خودش رو از 20 مهر ماه جمع میکنه، 21 مهر ماه نزدیک میشه. من و مفهومش اینه عزیز دلم که روز دیگری از مهر ماه رو داریم پشت سر میگذاریم و وارد دیگر روز میشیم. یه وقتی با رفقام صحبت میکردم و بهشون میگفتم که ببین عزیزم، ساعت رو برای لحظات مانده طراحی نکردن، ساعت یک انذار برای لحظات رفته. در حقیقت وقتی الان اعلام میکنم به شما که هلوش ساعت 11:30 یعنی 11:30 ساعت از شامگاه 20 هم گذشته. این که چقدر مانده رو نه من میدونم نه تو، چون لکل امرئن اجل نسما، به هر حال حقیست که واقع خواهد شد. اما همون مبدع مقدسی که این آیه رو نازل کرده همون هم گفته که لیس الانسان الا ما سعا، ما چیزی جز کوشیدن نداریم. بنابراین توصیه‌ام اینه که از الان گفتگوی من با سرکار خانم یار احمدی مربی بزرگوار به بعدش رو بیا به خود راهکار فکر کنیم و ببینیم آیا میتوانیم ریل و مدارمون رو بر مدار ساخت و ساختار ارزشمون برگردونیم، معنا بخشی به کار زندگیمون فرایندش رو انجام بدیم و کارمندانمون رو زیر دستانمون رو، شاگردمون رو تو بقالی، نمیدونم شاگردانمون در مدرسه رو و قصه الهازار رو میتونیم به این سفره فوق‌العاده متلون از رنگ‌های شاد و دلپذیر در حقیقت مهمان کنیم یا نه. بنابراین بیا به بخش گفتگوی پایانی من و مربی یار احمدی گوش بدیم و راجب معنا بخشی بیشتر با هم گپ بزنیم. کتاب‌های متعددی وجود داره که حالا من اگر فرصتی شد قطعا در پایان برنامه سعی میکنم یکی دو عنوان به شما حتما هدیه کنم توی این مبحث. مربی، قصه معنا بخشی از اونجایی که یک سرش به خودآگاهی، زلفش به ذهن آگاهی و خودآگاهی، البته معتقدم بیشتر به هوشیاری، یعنی همون ذهن آگاهی گره میخوره، چون حالا خودآگاهی خود دور از دست تره برای ما، حالا گره میخوره، و یک زلفش هم در حق واقع مسئله و